بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت بر دو بخش، از یک عبادت تعبیر شده به عبادت تکوینی، یعنی عبادتی که عبادت کننده در عبادتش اختیاری و اراده‌ای و آزادی از خود نداره، محرکش در عبادت وجود مقدس پروردگار مهربانه. او در اون عبادت به اونها تحرک میده و این عبادت با همه ارزشی که داره پاداش نداره، ثواب نداره. درباره این عبادت من یک آیه از قرآن براتون بخونم که از آیات شگفت کتاب خداست، با اینکه هنوز اسرار این آیه روشن نشده، ولی با روشن نشدن اسرارش شگفت آوره. یسبح لله من فی السماوات و من فی الارض و الطیر صافات قد علم کل صلاته و تسبیحه. تمام اونهایی که در آسمانها و زمینن که ما نه کامل آسمانیان رو میشناسیم و نه زمینیان رو، چقدر موجود زنده در عوالم بالا هست، چقدر موجود زنده در کره خاک هست. پروردگار می‌فرماید همه اینها تسبیح گوی خدا هستند، یعنی خدا رو از هر عیبی و از هر نقصی منزه میدونن. خدایی رو عبادت تسبیحی میکنن که آگاه به اینن که خدا هیچ عیب و هیچ نقصی نداره. بعد از منفی السماوات و منفی الارض می‌فرماید تمام پرندگان بال گشاده که نه تعداد نوعش برای بشر روشن شده و نه تعداد افراد پرنده روشن شده، اینا هم در عبادت هم. جالب آیه اینه که میگه کل من فی السماوات و من فی الارض و کل پرندگان آگاه به نماز و تسبیح خودشونن، یعنی بیشعور عبادت نمی کنن، بیشعور نماز نمی خونن، بیشعور تسبیح خدا رو نمی گویند. اما در سوره اسراء پروردگار می فرماید لا تفقهون تسبیحهم، شما عبادت کل موجودات رو درک نمی کنین. ولی چون شما درک نمی کنین معنیش این نیستش که موجودات عبادت ندارن، نماز ندارن، تسبیح ندارن. ما درختان رو می بینیم، اما در قرآن هم می‌بینیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ماهیان دریا رو می‌بینیم، تمام روییدنی‌ها رو می‌بینیم، ولی عبادتشون رو درک نمی‌کنیم، شعورشون رو درک نمی‌کنیم. ولی اونی که من فی السماوات و خلق کرده، من فی الارض و خلق کرده، پرندگان بالگشوده رو خلق کرده و همه موجودات رو خلق کرده، او داره خبر میده که کل موجودات بی استثناء، حتی یه سنگریزه، تسبیح داره، نماز هم داره. ولی شما از درک تسبیح و نماز اونها عاجزین. دوش صبحی مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. این رو سعدی می فرماید. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش. نمیشه حیوانات خدا رو عبادت بکنن و من عبادت نکنم، نمیشه. این موجودات در آب، این موجودات روی خاک پروردگار رو عبادت کنم و من عبادت نکنم، این شرط آدمیت نیست. آدم کسیه که با کل موجودات جهان در عبادت خدا شرکت میکنه، خودشو بیگانه از جهان نمیکنه، بیگانه از موجودات نمیکنه. اونی که غریبه از عبادت موجودات، روز قیامت یه دونه یار نداره، یه شفیع نداره، یه نجات دهنده نداره، چون بیگانه است، غریب است، آشنا با هیچ موجودی در قیامت نیست. قرآن میگه ولقد جئتمونا فرادا، تک میان پیش خدا، نه خدا به اونها نظر داره، نه انبیا، نه ائمه، نه فرشتگان، نه دیگر موجودات، بیگانه بیگانن و از تمام فیوضات پروردگار عالم در قیامت محرومن. خوب آدم آشنا زندگی کنه، آشنای با کل عالم، آشنای با کل هستی، آشنای با کل موجودات و همراه در عبادت با همه موجودات. این یه نوع عبادت که فراموش نفرمایید از نظر علمی اسمش عبادت تکوینیه، یعنی عبادتی که عبادت کنندش هیچ اختیاری از خودش نداره، یه محرک داره برای عبادتش، پروردگاره، او همه رو وادار به عبادت میکنه. اما بخش دوم عبادت تشریعیه، یعنی عبادتی که پروردگار عالم طرحشو در قرآن به زبان انبیا، به زبان ائمه ارائه کرده، مردم از آزادی و اختیار خودشون باید استفاده کنن و طرح عبادت خدا رو انجام بدن. خودشون باید مهندسی کنن، خودشون باید معماری کنن. این آزادی رو نبرن همش رو هزینه گناه کنن و هیچیش رو هزینه عبادت نکنن. اونی که آزاد و با اختیار وارد گردونه عبادت میشه، عبادتش علاوه بر این که ارزش داره، پاداش هم داره. چهار تا پاداش داره عبادتش. یکی این که عبادتش سبب میشه خدا از گناهانش بگذره. یکی این که سبب میشه رضای خدا رو جلب کنه. یکی سبب میشه رحمت خدا رو متوجه خودش کنه. یکی هم سبب میشه قیامت جاویدان و همیشه در بهشت الهی قرار بگیره. این جنت، این رضایت، این مغفرت، این رحمت در دل کل عبادات. عبادات میشه معدن. این معدن در اختیار هر مرد و زنی، هر پیر و جوانی، هر سیاه و سپیدی، هر بزرگ و کوچکی، هر شهری و دهاتی هست. این انسان با حرکاتش که عبادت باشه، این معدن رو باید بشکافه تا از درون این معدن بهشت و رحمت و مغفرت و رضایت پروردگار در بیاد. هر چهارتاش پنهان در عبادته. اگه من تا آخر عمرم سراغ عبادت نرم، از این چهار حقیقت هیچی نصیبم نمیشه. من باید یه مهندس خوبی باشم، هم معدنیاب باشم، پاشم برم بپرسم، حالا اگه خودم میتونم از قرآن و روایات، نمیتونم از عالم ربانی که آدرس این معدن رو به من بده، من بشم معدن یاب و بعدم باید معدن شکاف بشم. کلنگ و بیل و تیشه این معدن اعضا و جواره ما و نیت ماست. یه جمله در همین زمینه از وجود مبارک امیرالمؤمنین عنایت بکنید. الفرائض، الفرائض، مردم شما را به عبادات واجب خدا سفارش میکنم. همه تونم امیرالمؤمنین رو قبول داریم، همه تون امیرالمؤمنین به شما داره میگه که قبولش دارین، دوستش هم دارین، چشم امیدم بهش دارین. میگه مردم بر شما باد به انجام واجبات. دوباره تکرار میکنه، بر شما باد به انجام واجبات. ادوها الالله، این معدن رو بشکافین و به خدا ارائه بدین. تعدکم الالجنه، واجبات و عبادات شما رو به بهشت میرسونه نه خدا. خیلی حرف لطیفه. تعدکم، تعد فعل، فعل فاعل میخواد. نمیگه تعدکم الله الالجنه، بنده درستی بشین خدا شما رو به بهشت برسونه. میگه خدا را عبادت کنید، عبادت شما رو به بهشت میرسونه نه خدا. اگه بنا بود خدا هر کیو خلق کرده به بهشت برسونه، جهنمی دیگه وجود نداشت، همه میرفتن بهشت. خدا دستن در کار بردن بهشت نی، دستن در کار بردن جهنم هم نی. خدا آدرس بهشت رو داده، عباداته. آدرس جهنم رو داده، معصیتها و گناهان و طاغوتگری و ظلم و آدمکشی و ربا و جنایت و خیانت و گناهانی که تو همه کشورها بین مردم پخشه. نه دست کسی رو میگیره ببره بهشت، نه مشت به پشت شانه کسی میزنه بندازتش تو جهنم. اینو میگن عبادت تشریعی که من میتونم انجام بدم، میتونم هم انجام ندم. اگر انجام بدم پس یه معدن عظیمی رو یافتم و معدن شکافم شدم. بعد 70-80 سال از دل این معدن یعنی عبادات هم رحمت رو بر خودم بیرون آوردم، هم مغفرت و هم رضایت حق رو و هم جنت پروردگارو شدم معدن یاب و کار کرده بر معدن. اما اگر نه معدن یاب نشم، کاریم رو معدن نکنم، میشم شریک همه ی حیوانات، دیگه انسان نیستم، دیگه در اون مقام نیستم. این آیه رو هم عنایت بکنید، خیلی آیه بالاییه. الذین، این در قرآنه، یتمتعون، اونایی که کارشون در این دنیا تا لحظه مرگشون فقط لذت بری از بدنه، که البته بدنم همیشه برای لذت دهی سر پا نیست. این بدن چراغ بعضی از شهواتش تو مسیر خاموش میشه، گاهی دچار سرطان شدید میشه، گاهی دچار حصبه میشه، گاهی دچار بیماری های سنگین تری میشه، گاهی دچار سکته میشه، همه بدنک کار میفته، همیشه هم لذت دهی نداره این بدن. تا مدتی که آدم سالمه و با خطر امراض برخورد نکرده لذت میده در خوردن، در آشامیدن، در زناشویی، در خوردن بعضی از محرمات که مردم دنیا گرفتارشن، گوشت خوک، مشروب الکلی، رفتن تو کاباره است، قاطی شدن مرد و زن و تا صبح بزن به کوب و رقصیدن و بعد در آغوش هم دیگه قرار گرفتن، اینا هم همیشگی نیست. یه آدمی که لذت بره از بدن بوده الان تو بیمارستان افتاده فقط سرش تکون میخوره، اگر بهش بگی حالت چطوره میگه یا منو بکشن یا مرگمو خدا برسونه، چون تموم شده پروندش، هیچ لذتی از بدن نمیبره. اونی که الان بدنش رو و پشت پر زخمه و تاوله و طبیبم گفته علاج نداره، اونی که الان سرطان داره نابودش میکنه، اون دیگه بدن لذتی نمیبره. اما اهل ایمان اغلب هم از عبادت لذت میبرن، هم از بدنشون لذت حلال میبرن. هم میشه وقتی هم که به اون امراض دوچار میشن به دنبال ابی عبدالله ذکرشون میشه الهی رزن به قضائک، میگن این سرطان ما، این سکته ما خواست تو بوده برای ما، میخواستی با این بیماری گناهان ما رو بیریزی. امیرالمومنین دیدن یه مریض اومد فرمود ان المرض لا اجر فیه، این که داری ناله میکنی، درد میکشی، حسبه داری، سرطان داری، دل درد داری، دیالیز میشی، این پاداشی پیش خدا نداره، بدن و در معرض خطرهای بیماری. اما برای شما مردم مؤمن و شیعیان من فإنهو یهود تو سیعات کما تهود تو شجر الورد، به مریض گو پاییز دیدی برگ درخت رو چجور میریزه، اینی که تو بیمار شدی تمام گناهانت مثل برگ درخت ریخت، با این بیماری با خدا تسویه حساب میشه. اما بیدین که تسویه حساب نمیشه، اونی که فقط از بدن لذت میبرده، 40 سال عرق خورده، زنا کرده، مال حروم خورده، اختلاس کرده، دزدی کرده، رشوه گرفته، حالا بدن کهنه شده، مریض شده، چه گناهی از او ریخته میشه؟ گناهی از او ریخته نمیشه، میمونه. الذین یتمتعون، آنان که فقط کارشون در دنیا بهره بردن و لذت بردن از بدنه، و یأکلون، و کارشون خوردنه، صبحونه بخورن، نهار بخورن، شام بخورن، البته مغازه دارن، کارخونه دارن، ویلا دارن، برج دارن، این زحمتی که برای منابع درآمد میکشنم برای خاطر اینه که دلار گیر بیارن، دوتا کار بکنن، لذت از بدن ببرن و شکمی رو پر بکنن. تازه همه اونام که هزینه نمیشه، همه اونام که هزینه نمیشه. پیغمبر اکرم می فرماید از کل ثروتت با یه خونه میتونی بهره ببری، با یه لباس، با یه خوراک، با یه مرکب. دیگه چی؟ دیگه چی؟ حالا یه خونه برای خودت ساختی فرض کن 5 میلیارد، یه ماشین هم خریدی 700 میلیون، یه ده دست لباس هم تو کمد خونه است، یخچالت هم از رو پر میکنی، خب بقیه ثروت چی؟ چقدر این ثروت و پیغمبر میگه میخوری؟ چقدر؟ یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، لذت از بدن میبرن و میخورن عیناً مانند حیوانات. یعنی اینا از دایره آدمیت و انسانیت خارجن، بیرونن، اومدن در دایره حیوانات. یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. و اینا دیگه هم خودشون با خدا ارتباطی ندارن، هم خدا باشون ارتباطی ندارن. اگرم داره نونشونو میده، خب نون گاو و شتر هم داره میده. این نون دادن خدا دلیل بر عزیز بودن این انسان پیش پروردگار نیست. خب اونی که با اراده خودش، آزادی خودش میاد سراغ عبادات، یعنی معدن الهی، و با حرکات بدن، با زبون، با دست، با پا، با روح، با قلب، با نیت، این معدن رو میشکافه در آینده نزدیک. چون خدا افعال مضارع و در قرآن گاهی با سین ذکر کرده، گاهی با صوفه. اونجایی که میگه صوفه یعنی در آینده نزدیک این معدن شکاف، یعنی این عبد هم رحمت از این معدن براش در میاد، هم مغفرت، هم رضایت و هم جنت. تو چند سال اینا به دست میاد؟ گاهی مثل علی اکبر در 9 سال. 9 سال. اگر سن واقعی ایشون 18 سال باشه، که بعضی از بزرگان ما مقدار سن او رو 18 نوشتن، نهایت سنی که براش نوشتن 25 سال. نهایت سن، یعنی 7 سال بیشتر از حرف مشهور. خب علی 18 سال، تو این 18 سال ایشون چند سال مکلف بوده؟ 3 سال. این 3 سال چه معدن یاب و چه معدن شکافی بوده که امام صادق هر وقت اسمشو می برد، خوب دقت کنید، لرزه به تن آدم می افت. پدر امام صادق کی بوده؟ امام باقر، امام معصوم دیگه نیست؟ موجود ما فوق نیست؟ هر وقت امام صادق اسم علی اکبر رو می برد، می گفت به ابی و امی، پدر و مادرم فدات بشه. تو 3 سال تکلیف. بعضی ها 80 سالشونه، هنوز دارن معصیت میکنن، هنوز دارن از بدن به زور لذت میبرن، هنوز دارن این شکمو از حرام پر میکنن. بابا کی پر میشه؟ کی؟ مخالفت با جهان، با موجودات، با عالم هستی که همه در گردونه عبادتن، و مخالفت با پروردگار تا کی؟ تو سوره حدید یه آیه عجیبی داره خدا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله گناهکار بی خشیت بی خشوع کی وقتشه بیای با من آشتی کن؟ هنوزم داری میری؟ کجا داری میری؟ آخر این تهرون بهشت زهراست، کجا داری میری؟ بعد بهشت زهرا دوزخه یا بهشت؟ شمایی که به اونا داره میگه، نه به شما، برای شما که در قرآن خیلی احترام قائله، به اونی که اهل عبادت نیست میگه کی وقتشه؟ عین تذهبون، کجا دارین میری؟ آخر این جادتون کجاست؟ کجا دارین میری؟ این حرف خداست. عین تذهبون، کجا دارین میری؟ آخر این شهر مگه کجاست؟ آخر تبریز، آخر مشهد، آخر اصفهان کجاست؟ آخر تهرون به اژدهاست؟ پایان کار مردم تهران قبرای به اژدهاست. پایان مردم اصفهان تخت فولاد یا بهشت رضوانه. پایان مردم مشهد بهشت رضاست. کجا داری چار اسب میتازی در گناه؟ تا کی سر پایی؟ تا کی میتونی از این بدن لذت حرام ببری؟ تا کی؟ تو 3 سال سن تکلیف، 3 سال خیلی حرف، که بعد 3 سال معدن یابی و معدن شکافی ابی عبدالله بگه اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، داره درباره اکبر میگه، لقد برز الیهم غلامون، غلام یعنی جوان، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسولک. این چه معدن یابی بوده؟ این چه معدن شکافی بوده؟ این کی بوده که به مرگ خندید؟ جهانیان از کلمه مرگ میترسن. اگر دکتر یواش با همراه مریض حرف بزنه و بهش بگه اذیتش نکنین، پرهیزش ندین، هر چی میخواد بهش بدین، کامل خودشو میبازه، میفهمه تو دالون مرگ افتاده. اما او چه نگاهی به هستی و به آینده و به پشت پرده عالم داشته که تو راه کربلا هنون نرسیده بودن، کنار پدر اسب میروند، یه مرتبه دید پدر روزین، خوابش برد. ذوالجناح هم آروم آروم داره میاد، از خواب بلند شد ابی عبدالله، دید بغل دستش علی اکبره، گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر پرسید آخه جوان کپسول کل آرزوهاست، کی میتونه بفهمه علی اکبر کیه؟ جوان کپسول همه آرزوهاست، اما علی اکبر کل آرزوها رو با توحید مهار زده. یک آرزو در او تحریک ایجاد نمی کنه. با یه دنیا ادب گفت بابا چرا کلمه استرجاع به زبانتون جاری کرد؟ یعنی انا لله و انا الیه راجعون، آدم با شنیدن مرگ مردم میگه. ف فرمود پسرم من خوابم بود دیدم یه کسی داره داد میزنه که این قافله داره میره تا بیفته تو کام مرگ. کلمه مرگ به این پروحشتی. علی اکبر گفت بابا اولسنا علالحق، همه چی ما بر اساس حق نیست؟ قال نعم یا ولدی. چرا بابا؟ همه چی ما بر حق، کارمون، رفتارمون، عبادتمون، سفرمون، زن و بچه داریمون، کسبمون، همه چیمون بر حق. گفت بابا ازن لان و بالی بلمود، خب چه باکی هم مردن داریم، خب بریم بیفتیم تو کام مرد. اینو ما نمیتونیم لمس بکنیم، نمیتونیم درک بکنیم. مرگ اگر مرد است به باباش گفت، مرگ اگر مرد است گو نزد من آیی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرگ اگه بیاد بابا فقط لباس منو میگیره، چیز دیگه هم من نمیگیره. من با این لباس یه لباس دیگه می پوشم، اسم اون لباس جعلنی من المکرمین، لباس کرامته، لباس رضایت خداست، لباس رحمته، لباس مغفرته. عبادت، خسته نشین از عبادت، کسل نشین از عبادت. عبادت رو از امشب به بعد بنا به فرموده پیغمبر و امیرالمؤمنین یه معدن بدونید، و در این معدن گوهرهایی که در عالم معادل قیمت نداره. بهش چه معادلی داره؟ رضایت خدا چه معادلی داره؟ رحمت خدا چه معادلی داره؟ مغفرت خدا چه معادلی داره؟ این که میگیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، این عبادت ابراهیم، ورزش‌های ابراهیم و ابی عبدالله به ارث بود. یه نماز باباشو بگم، چون تو زیارت وارثم داریم السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله. اینم از قول علمای شیعه نگم بهتره، چون تو کتابای ما نیست. این عبادت، این یه بار عبادت، یکی در کتاب تفسیر کشف الاسرار میبودیه که 10 جلد 5000 صفحه هست، از علمای بزرگ اهل سنت. بذارید اونا به ما بگن علی چگونه عبادت میکرد. این یک، مال قرن چهارم، نزدیک به قرن اول، و مدرک دیگر این نماز دیوان بالای 1000 صفحه‌ای عبدالرحمن جامی. هم میبودی ایرانی بوده که از علمای بزرگ اهل سنت، هم جامی ایرانی بوده. میبودی به صورت نصر بیان کرده، عبد الرحمن جامی به صورت نظم. شیر خدا اون وقت 22 سالش بود، امیرالمومنین 22. شیر خدا شاه ولایت علی، سیغلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صفحی جا گرفت، یعنی جنگ شد، 90 زخم به تن حضرت خورد، یه دونش یه تیر بود که اومد و ساق پا و استخوان و شکافت تو بدن نشست. روز احد چون صفحی جا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، گلگل روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد، جراح که حالا من اسمشو یادم رفته به پیغمبر گو همه زخمشو بستم، دوا گذاشتم، یه تیر رفته تو ساق پا، گوشت و عصب و استخون و دریده و رفته جا گرفته، تا دست به تیر میزنم ناله میکنم، نمیذاره جراحی کنم. فرمود جراح صبر کن، بره وارد نماز بشه، تو نماز برو جراحی کن. روی عبادت سوی محراب کرد، پشت به درد سر اصحاب کرد، خنجر الماس چو بنداختن، چاک به تن پاره کردن سابو، چاک به تن چون گلش انداختن، گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارغ ز نماز آن بدید، این همه گل چیست ته پای من، ساخته گلزار مصلای من، من اومدم وارد نماز بشم زیر پام خاک و خون با هم قاطی نبود، گل نبود، الان چرا گله؟ صورت حالش چون عمودن باز، گفتن آقا پیغمبر گفت بذارین بره تو نماز، بعد جراحی کنین، پاتونو شکافتن، خون ریخته، بستن، پانسمان کردن، صورت حالش شنمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، من اصلا درد این جراحی رو نفهمیدم، گرچه ز من نیست خبردارتر، جامی از آلایش تن پاک شو، در قدم پاک روان خاک شو، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. عبادت، معنای عبادت رو وعده داده بودم امشب بگم، مقدمه وقت رو تمام کرد، یه صحبتی از ابی عبدالله با علی اکبر براتون بخونم. کدوماتون جوان دارین؟ کدوماتون اگه بهتون خبر بدن بچه تون یه تصادف کرده، فقط یه موی روی استخون پاش افتاده، بردنش بیمارستان، تا بیمارستان چجوری میرین؟ چجوری باور میکنین اینا راست بگن که یه ترک مویی خورد؟ چه میکن؟ چی گذشت به عبی عبدالله؟ چی چی گذشت به مادرش و چی گذشت. این یه نفر دیگه سنگین تر، چی به باباش گذشت، چی به مادر و چی به عمش زین. گفت بشدا به زبیه کوی عشق تا خوری آب حیات از جوی عشق. پسرم ای سبم قتیل از آل خلیل، از نژاد مصطفی اول قتیل، رو به خیمه خواهران بدرود کن، مادر از دیدار خود خوشنود کن، شاهزاده سوی خیمه شد روان، هم با فغان گفته بلاکش خواهران، سکینه جان، فاطمه جان، رقیه جان، منم دارم میرم. بعد اومد تو خیمه مادر، الوداع ای مادر ناکام من. ماند آخر بر زبانت نام من، مادر برخیز و زلفم شانه کن، خود به دور شمع من پروانه کن. این وداع یوسف و راهیل نیم، مادر اگه یوسف 40 سال از مادر دور شد دوباره به مادر برگرد. این وداع یوسف و راهیل نیم، هاجر و به درود اسماعیل نیم. گفت لیلا ای فدایت جان من، ای تو سر به باغ و سر به صدان من، سوی میدان می روی آزاد رو، شیر من بادا حلالا. هم دیگه این مادر جگر گوششون ندید، تا وقتی اومدن گفتن لیلا بیا از خیمه بیرون، هم دارن بدن قطعه قطعه اکبرتو میارن.